صفحه 580. وقتی آن دو کالسکه برای سومین مرتبه به هم رسیدند، نقاب آلبر بر حسب تصادف از صورتش افتاد، یا اینکه خود او تعمد داشت که نقاب از صورت بیاندازد و خود را به خانم‌هایی که در آن کالسکه هستند نشان بدهد، و در حالی که خود را نشان داد، آخرین دستگل موجود در کالسکه کنت را به طرف کالسکه حامل خانم‌ها انداخت. مرتبه بعد وقتی دو کالسکه به هم رسیدند، یکی از زنهایی که در آن کالسکه بود و آلبر یقین داشت که جوان و زیباست، یک دستگل بنفشه به طرف کالسکه دو جوان فرانسوی پرتاب کرد و آلبر با شوق و شتاب دستگل را از کف کالسکه برداشت و فرانس که می دانست آن دستگل به او مربوط نیست، نخواست که آن را بردارد و آلبر پس از این که دستگل بنفشه را برداشت، آن را به یقه لباس خود نصب نمود و فرانس به دوست خود گفت: تصور می کنم که این واقعه مقدمه ماجرای عاشقانه شما می باشد. آلبر گفت: هر قدر که میل دارید مرا مسخره کنید، ولی من یقین دارم که ماجرای عاشقانه‌ای برای من شروع شده و من این دستگل را حفظ خواهم کرد و از دست نخواهم داد. فرانس خنده کنان گفت: من شما را مسخره نکردم، بلکه از این واقعه خوشحال شدم. و بعد از دور دیگر باز به کالسکه حامل زنهای روستایی رسیدند و این مرتبه زنی که به طرف کالسکه فرانس و آلبر گل پرتاب کرده بود، وقتی دید که دستگل به یقه لباس آلبر نصب گردیده است، دستها را به هم زد. فرانس گفت: دوست عزیز، به شما تبریک میگویم، زیرا مثل این است که موفق میشوید. و آیا بهتری نیست که من از کالسکه پیاده شوم و شما را تنها بگذارم؟ آلبر گفت: نه. و فرانس: من نمیخواهم که شما پیاده شوید، برای این که هنوز نمیدانم که آیا این زن نسبت به من علاقه‌ای پیدا کرده یا نه، و چون جشن کارناوال فردا هم ادامه خواهد داشت و کالسکه حرکت خواهد کرد، اگر این زن نسبت به من علاقه داشته باشد، فردا بیشتر ابراز توجه خواهد نمود و آن وقت خواهم دانست چه باید کرد. فرانس گفت: آلبر عزیز، خوشبختم که میبینم شما مثل نستور عاقل و مثل اولیس محتاط هستید، و اگر سیرسه شما بتواند شما را مطیع و آنگاه مبدل به یک جانور کند، معلوم می شود که خیلی زبردست می باشد. توضیح حاشیه. توضیح یک: نستور پادشاهی بود بسیار عاقل که در جنگ تاریخی معروف تروآ که 10,000 سال قبل از روی روایت در ساحل غربی ترکیه کنونی در گرفت شرکت کرد. توضیح دو: اولیس هم یک پادشاه بود که در جنگ تروآ شرکت نمود و در همه کار احتیاط به خرج می داد. توضیح سه: سیرسه یک زن جادوگر به قول هومر شاعر مشهور یونانی بود که مردم را مبدل به سوسک می ساخت. ادامه متن. معلوم شد که آلبر درست فهمیده، زیرا در آن روز زنی که به طرف آن جوان دستگل پرتاب کرد، نخواست بیشتر نسبت به آلبر بذل توجه نماید، زیرا کالسکه حامل او دیگر به نظر آن دو جوان نرسید و معلوم شد که کالسکه به یکی از خیابان‌های فرعی پیچیده از صف خارج شده است. دو جوان فرانسوی بعد از این که چند مرتبه دیگر دور زدند، با کالسکه به کاخ روسپولی رفتند تا در آنجا به کنت دو مونت کریستو و زنی که لباس مبدل آبی رنگ پوشیده بود ملحق گردند و دیدند که کنت و زن مزبور آنجا نیستند و قدری مقابل پنجره وسطی نشستند و به تماشای خیابان مشغول شدند. فرانس می دانست که دو پنجره چپ و راست هم در اجاره کنت است، ولی عده‌ای مقابل آن دو پنجره جلوس کرده به تماشای خیابان مشغول می باشند و فرانس فهمید که آنها از مدعوین کنت هستند و بر حسب دعوت آن مرد آنجا نشستند. بعد آن دو جوان که کنت را در آنجا نیافتند، از تنهایی کسل شدند و فرود آمدند و سوار کالسکه گردیدند، ولی هنوز بیش از چند دقیقه راه نپیموده بودند که همان ناقوس که آغاز کارناوال را اعلام کرد، خاتمه آن را البته برای آن روز اعلام نمود. بعد از بلند شدن صدای ناقوس، در ظرف مدتی کمتر از ربع ساعت تمام کسانی که با لباس‌های مبدل در خیابان‌ها حرکت می‌کردند و می‌خندیدند و دیگران را مسخره می‌نمودند ناپدید شدند و تمام کالسکه‌ها وارد خیابان‌های فرعی گردیدند و رفتند و راننده یک کالسکه بدون این که حرفی بزند یا دستوری از دو جوان دریافت کرده باشد، کالسکه را به مهمانخانه ای که محل سکونت آن دو جوان بود رسانید و آنجا ایستاد و استاد پاسترونی مدیر مهمانخانه در حالی که کلاه از سر برداشته بود به دو جوان خوش آمد گفت. فرانز گفت: استاد عزیز، ما می‌خواهیم نزد آقای کنت برویم و از ایشان معذرت بخواهیم، زیرا چون ایشان رفته بودند موفق نشدیم که کنت را با خودمان به اینجا بیاوریم و به طور قطع این مرد محترم پیاده به مهمانخانه مراجعت کرده است. مدیر مهمانخانه گفت: آقایان، از این حیث نگرانی نداشته باشید، برای این که آقای کنت دستور دادند که یک کالسکه دیگر برای ایشان ببندند و کالسکه بسته شد و رفت و خود آقای کنت اکنون در مهمانخانه نیستند، ولی این کلید را به من دادند که به شما تقدیم کنم و گفتند که این کلید لوژ ایشان در تماشاخانه آرژانتینا می باشد و آقایان می توانند امشب به آن تئاتر بروند و از نمایشنامه استفاده نمایند. فرانز نظری به دوست خود انداخت و به زبان حال از او پرسید که آیا کلید را از مهمانخانه چی بگیرد یا نه، ولی حواس آلبر معطوف به موضوع دیگر بود و به همین جهت نگاه فرانز را ندید و اگر دید معنای آن را نفهمید و از مدیر مهمانخانه پرسید: استاد عزیز، آیا شما می توانید که یک خیاط برای من آماده کنید؟ مدیر مهمانخانه پرسید: آلی جناب، برای چه احتیاج به خیاط دارید؟ آلبر گفت: من از این جهت احتیاج به یک خیاط دارم که می خواهم از حالا تا فردا برای من و دوستم فرانز دو دست لباس روستاییان روم را بدوزد. استاد مهمانخانشی با حیرت زیاد آن دو را نگریست و خطاب به آلبر گفت: آلی جناب، این دستور که شما صادر می کنید یک دستور فرانسوی است، یعنی امری می باشد که در کشوری چون فرانسه قابل اجرا نیست و در شهری مثل روم اجرا نمی شود و از حالا تا یک هفته دیگر به مناسبت جشنهای کارناوال شما در سراسر این شهر یک خیاط را پیدا نمی کنید که شش دکمه به جلیقه شما بدوزد، ولو برای دوختن هر دکمه یک اکو به او مزد بدهید، تا چه رسد به دوختن دو دست لباس، آن هم در یک شب برای اینکه فردا آماده باشد. آلبر گفت: از این قرار ما باید از لباس روستایی صرف نظر کنیم؟ استاد مهمانخانه چی گفت: نه آلی جناب، و شما فردا صبح وقتی از خواب برخاستید چند نوع لباس روستایی با کلاه و کفش و دستمال گردن جور خواهید یافت و هر کدام را که بخواهید دربر خواهید کرد، زیرا این لباس ها آماده است و فقط باید آنها را انتخاب نمود. فرانس خطاب به آلبر گفت: دوست عزیز، استاد ما پاسترونی ثابت کرده که مردی است لایق و می تواند کارهای دشوار را راه بیندازد و بهترین است که ما تهیه لباس روستایی را به لیاقت و کاردانی او واگذاریم و خود شام بخوریم و آنگاه به تماشاخانه آرژانتینا برویم و در آنجا نمایشنامه یک زن ایتالیایی در الجزایر را تماشا کنیم. آلبر گفت: بسیار خوب، و من با رفتن به تماشاخانه موافقم. و سپس برای محکمکاری خطاب به استاد مهمانخانه چی گفت: خواهش میکنم متذکر باشید که موضوع تهیه لباس روستایی برای من و دوستم فوق‌العاده اهمیت دارد و ما باید فردا به طور حتم این لباس را داشته باشیم و بپوشیم. مهمانخانه چی گفت: آقایان، به شما قول میدهم که فردا لباس مورد نظر را خواهید پوشید. و آن وقت آلبر و فرانز به اتاقهای خود رفتند تا اینکه لباس مبدل را از تن بیرون بیاورند و برای شام خوردن آماده شوند و وقتی آلبر لباس مبدل را از تن بیرون می آورد مواظب بود که دستگل بنفشه را گم ننماید، زیرا می دانست که آن دستگل وسیله شناسانیدن او به خانمی است که لباس زنهای روستایی را در بر داشت و به طرف او دستگل انداخت. آنگاه فرانز و آلبر برای صرف شام پشت میز نشستند و شروع به خوردن غذا نمودند و هنگام تناول طعام آلبر ناچار شد بگوید که بین دست پخت آشپز مخصوص کنت دو مونت کریستو که آن روز موقع نهار غذای او را می‌خوردند و دست پخت آشپز استاد پاسترونی که اینک شام وی را صرف می‌نمایند تفاوت وجود دارد و فرانز ما این که نسبت به کنت نیکبین نبود تصدیق کرد که این تفاوت موجود است و به نفع آشپز کنت دو مونت کریستو می باشد. وقتی دو جوان مشغول صرف شیرینی و میوه یعنی دسر بودند، یکی از دو نوکر کنت دو مونت کریستو که عقب کارسکه می نشستند با کسب اجازه وارد اتاق گردید و پرسید در چه ساعت باید کالسکه را حاضر کرد؟ آلبر و فرانز بعد از شنیدن این حرف یکدیگر را نگریستند، برای این که می ترسیدند که اگر باز از کالسکه کنت استفاده نمایند برخلاف ادب و به منزله سوء استفاده از مهمان نوازی کنت باشد. ولی مستخدمی که وارد اتاق گردیده بود گفت عالی جناب کنت دو مونت کریستو امر فرموده اند که من کالسکه را در اختیار آقایان بگذارم و تا هر وقت که مایل باشند می توانند از کالسکه استفاده نمایند. آلبر گفت حال که چنین است بگویید که کالسکه را ببندند، زیرا ما می خواهیم به تماشاخانه برویم و آن وقت لباس روز خود را که بر اثر پیکارهای شادی بخش آن روز پر از چین و چروک شده بود از تن بیرون آوردند و لباس شب نشینی دربر کردند و سوار کالسکه شدند و راه تماشاخانه آرژانتینا را پیش گرفتند و در لوژ کنت نشستند. وقتی پرده اول نمایش نزدیک به ختام بود، خانم کنتس ژه وارد لوژ خود گردید و به محض اینکه جلوس کرد نظر به سوی لوژ کنت دو مونت کریستو که 24 ساعت قبل از آن گفته بود که آن مرد خونخوار یا شبیه به خونخوار است انداخت و فرانز و آلبر را آنجا دید. خانم ژه از مشاهده دو جوان مزبور در لوژ کنت بسیار متحیر شد و طوری دچار شگفت گردید که بی انقطاع با دوربین خیش آنها را می نگریست. فرانز و آلبر که مشاهده کردند آن خانم با اصراری زیاد آنها را می نگرد، بهتران دانستند که از جا برخیزند و به لوژ آن زن بروند و احترامات خود را به وی تقدیم کنند. در ایتالیا کسانی که به تماشای یک نمایشنامه می روند، اگر بلیت لوژ داشته باشند می توانند از لوژ خیش مثل یک اتاق پذیرایی استفاده نمایند و دوستان را در آن بپذیرند و به طور کلی لوژهای تماشاخانه در ایتالیا محل دید و بازدید است. وقتی فرانز و آلبر وارد لوژ خانم شدند، آن زن فرانز را جلوی لوژ کنار خود نشانید و آلبر ناچار شد عقب بنشیند و خانم ژه بیدرنگ شروع به تحقیق کرد و گفت من حیرت می‌کنم شما بعد از مطالبی که از من در خصوص این مرد شنیدید چگونه با شتاب نزد او رفتید و با وی طرح دوستی انداختید و اینک در لوژ او به سر می‌برید و گویا در حال حاضر از بهترین دوستان صمیمی او هستید. فرانز گفت خانم عزیز، من نمیتوانم بگویم که ما از دوستان بسیار صمیمی کنت هستیم، ولی تردیدی وجود ندارد که او نسبت به ما محبت میکند و امروز ما از میهمانداری او خیلی استفاده کردیم و از صبح تا به حال میهمان و شاید مزاحم او هستیم. خانم ژه پرسید چطور؟ فرانز گفت امروز صبح ما نزد کنت رفتیم و او ما را برای صرف نهار نگاه داشت و پس از خوردن غذا سوار کالسکه او شدیم و در شهر گردش کردیم و اینک هم در لوژ او به سر میبریم. خانم ژه گفت اگر اینطور باشد شما او را خوب شناخته اید و میدانید چگونه مردی است و آیا آنچه من راجع به وی استنباط کردم درست است یا نه؟ فرانز گفت خانم، ما نمیتوانیم بگوییم که او را خوب شناخته ایم و نمیتوان گفت که او را نشناخته ایم و خود من اطلاعات خصوصی راجع به او دارم. خانم ژه گفت آیا ممکن است که اطلاعات خود را به من بگویید؟ فرانز گفت آنچه من راجع به این مرد می‌دانم موضوعی است که هرگاه برای شما حکایت کنم سبب وحشت شما خواهد شد. خانم ژه اظهار کرد بهتر. فرانز گفت برای چه این کلمه را بر زبان آوردید؟ زن گفت برای اینکه من از سرگذشت‌های وحشت‌آور لذت می‌برم. فرانز گفت خانم، اگر شما قدری فرصت و مهلت بدهید که من اطلاعاتی را که راجع به این مرد دارم تکمیل کنم و بعد آنها را برای شما نقل نمایم بهتر است. خانم ژه گفت راست میگویید و داستان کامل بهتر از داستان ناقص میباشد و من حاضرم که به شما فرصت و مهلت بدهم تا اطلاعات خود را تکمیل کنید، ولی بگویید چطور شد که شما به ملاقات این مرد رفتید و با او آشنا شدید؟ فرانز گفت ما به ملاقات این مرد نرفتیم، بلکه او به ملاقات ما آمد. خانم گفت آیا بدون مقدمه و ابتدا به ساکن به ملاقات شما آمد یا اینکه شخصی واسطه ملاقات کردید؟ فرانز گفت بر حسب ظاهر مدیر مهمانخانه‌ای که ما در آن سکونت داریم وسیله ملاقات شد. زن اظهار کرد از این قرار این مرد هم مثل شما ساکن مهمانخانه اسپانیا می باشد. فرانز گفت بله خانم، و با ما در یک طبقه از مهمانخانه سکونت دارد. زن پرسید اسم واقعی او چیست؟ فرانز پاسخ داد اسم واقعی او کونت دو مونت کریستو است. زن زیبا این نام را دو مرتبه زیر لب تکرار کرد و گفت تصور نمی کنم که این نام یک اسم خانوادگی باشد. فرانز گفت نه خانم، و اسم یک جزیره است و جزیره موسوم به مونت کریستو وجود دارد که این مرد خریداری کرده نام آن را روی خیش نهاده است. خانم جه گفت انسان نمیتواند خود یک لقب را روی خیش بگذارد و باید از طرف یک مقام رسمی لقب به او اعطا شود. فرانز گفت گویا حکومت توسکان این لقب را به این مرد داده که یک فرمان رسمی برای آن صادر کرده است. خانم جه که از اشراف بسیار قدیم ونیز بود اظهار کرد از این تازه به دوران رسیده ها که دیروز متولد شده اند و امروز عنوان و لقب اصیل زادگی میگیرند فراوان هستند و این هم یکی از آنهاست، ولی شما که او را میشناسید بگویید از لحاظ اخلاقی و روحی چه جور آدم است. فرانز گفت خانم، خوب است که در این خصوص از آقای ویکونت دو مورسر تحقیق نمایید. خانم ژه رو به طرف آلبر کرد و گفت آقا، حواله مرا به شما دادند و شما میباید به من بگویید که این مرد از لحاظ روحیه و شخصیت چگونه است. آلبر گفت ما هر قدر مشکل پسند باشیم باید تصدیق کنیم که کنت مردیست خوشمشرب و دوست داشتنی و خلیق و متواضع، و من فکر میکنم که هرگاه ما در این شهر به یک دوست 10 ساله خود برخورد میکردیم آنقدر که کنت امروز به ما محبت کرد محبت نمینمود، آن هم با لطف و نزاکتی هرچه تمامتر، به طوری که در خور یک مرد شریف و جوانمرد و بلند نظر است. خانم جه خندید و گفت ولی من طوری دیگر تصور می نمایم و عقیده دارم که این مرد ظاهرسازی می کند و منظورش از ابراز محبت نسبت به شما این است که جایی در قلوب شما برای خود باز نماید و تمام کسانی که تازه به دوران رسیده هستند مجبورند که با این تظاهرات دوستی دیگران را جلب نمایند تا اینکه مردم به آنها حسد نورزند و سایرین آنها را مردانی خودخواه و متکبر و بی‌رحم ندانند. آیا شما که این مرد را ملاقات کردید توانستید که آن زن را هم ملاقات نمایید؟ فرانس پرسید خانم کدام زن را میگویید؟ خانم جه گفت همان زن را میگویم که دیشب در لوژ این مرد بود. فرانس گفت نه خانم، و ما او را ندیدیم ولی صدای آلت موسیقی او را شنیدیم. آلبر گفت فرانس عزیز، آیا فراموش کرده اید که امروز کنار آن پنجره که پرده سفید داشت چشم ما به آن زن که دارای لباس مبدل آبی رنگ بود افتاد؟ فرانز گفت راست است و من این موضوع را فراموش کرده بودم. خانم جی از فرانز پرسید آن پنجره که پرده سفید داشت در کجا واقع شده بود؟ فرانز گفت که پنجره در کاخ روسپولی بود و هست، چون کنت در آن کاخ دارای 3 پنجره می باشد که 2 تای طرفین پرده زرد دارد و پنجره وسطی دارای پرده سفید است و یک صلیب سرخ وسط آن پرده سفید دیده می شود. خانم جه با حیرت گفت آیا این مرد در کاخ روسپولی، یعنی در محلی که برای تماشا بهترین نقطه شهر است، 3 پنجره کرایه کرده است؟ فرانز گفت بله خانم. زن اظهار کرد از این قرار این مرد یکی از مهاراجاهای هندوستان می باشد و آیا می دانید که کرایه 3 پنجره در کاخ روسپولی در مدت 1 هفته که جشنهای کارناوال طول می کشد چقدر می باشد؟ فرانز گفت لابد کرایه آن 3 پنجره 200 یا 300 اکوی رومی است. زن گفت بگویید 2 یا 3 هزار اکو، و به طور قطع کرایه این 3 پنجره از 2 هزار اکو کمتر نمی باشد. فرانز و آلبر که از میزان کرایه پنجره ها در ایام کارناوال بی اطلاع بودند از شنیدن این حرف خیلی حیرت کردند و خانم جه گفت آیا این مرد درآمد هنگفت خود را از جزیره مونت کریستو به دست می آورد؟ زیرا تا کسی یک درآمد فوق العاده نداشته باشد نمی تواند از این خرج ها بکند. فرانز گفت این مرد از جزیره مونت کریستو حتی یک پشیز درآمد ندارد، زیرا جزیره مزبور ندارای زراعت است و ندارای خانه های ماهیگیری و غیر از سنگلاخ چیزی در آن دیده نمی شود. خانم جه پرسید: پس برای چه این مرد جزیره مونت کریستو را خریداری کرده است؟ فرانس گفت: به احتمال زیاد از روی هوس مبادرت به خرید آن جزیره کرده است. خانم گفت: از این قرار این مرد یک آدم مخصوص و غیر عادی می باشد. آلبر گفت: از این که کنت مردی است مخصوص و غیر عادی و به اصطلاح اوریژینال هیچ تردیدی وجود ندارد، و اگر این مرد در پاریس مبادرت به این کارها می کرد و در محافل و مجامع تردد می نمود، من می گفتم مردی است اهل تظاهر و می خواهد با این اعمال خود را بر سر زبانها بیندازد و مشهور شود. ولی این مرد در اینجا تقریبا گوشه‌نشین است و دایره معاشرت او وسعت ندارد، و لذا یقین دارم که اهل تظاهر نیست و به احتمال قوی یکی از قربانیان ادبیات می باشد. توضیح حاشیه: اوریژینال کلمه است که مثل کلمات تلفن و سینما و میکروب و واکسن و پاستوریزه و غیره در زبان فارسی راه یافته و به شخصی اطلاق می شود که دارای روحیه و رفتار به خصوص باشد، مشروط بر این که برخلاف وقار و نزاکت رفتار نکند و در او علائم جنون وجود نداشته باشد. ادامه متن. خانم جه پرسید: چطور قربانی ادبیات شده است؟ آلبر گفت: خواندن بعضی از کتاب‌ها افکار انسان را منحرف می‌کند و چیزهایی به او القا می‌نماید که اگر ضرر نداشته باشد باری عجیب است، و اگر شما امروز با ما بودید و به صحبت‌های این مرد گوش می‌دادید، می‌فهمیدید که این مرد دو سه مرتبه چیزهایی گفت که ناگزیر ناشی از کتاب‌ها و مطالعات زیان بخش می‌باشد. وقتی صحبت به اینجا رسید، مردی وارد لوژ خانم ژه شد و طبق رسوم ایتالیا، فرانس که جلوی لوژ نشسته بود برخاست و جای خود را به آن مرد داد، و بر اثر ورود آن شخص موضوع صحبت تغییر کرد و دیگر مسئله مربوط به کنت دو مونت کریستو مطرح نشد. یک ساعت بعد فرانس و آلبر بعد از خداحافظی از خانم ژه به مهمانخانه استاد پاسترونی مراجعه کردند و از استاد شنیدند که وسایل رضایت خاطر آنها را فراهم خواهد کرد و فردا بعد از این که از خواب برخاستند لباس روستاییان را خواهند یافت. در واقع صبح روز بعد مقارن ساعت 9 استاد مهمانخانه چی به اتفاق یک خیاط که لباس نمی دوخت ولی می فروخت با 10 دست لباس روستایی وارد اتاق فرانز گردید و آلبر هم به دوست خود ملحق شد و آن دو نفر 2 دست از لباسهای روستایی را که به اندازه آنها بود انتخاب کردند و بعد از استاد مهمانخانه چی خواستند که به هر یک از کلاهای روستایی آنها نزدیک 20 متر روبان بدوزد و برای آنها اشارپ‌های ابریشمین و رنگارنگ که روستاییان در روزهای جشن زیب پیکر می‌کنند یا به کمر می‌بندند فراهم نماید تا آنها را روی لباس روستایی مورد استفاده قرار دهند. آلبر شتاب داشت که لباس خود را بپوشد. لباس روستایی آلبر متشکل می‌شد از یک نیمتنه و یک شلوار از مخمل آبی رنگ و یک جلیقه ابریشمی و جوراب‌های ساق بلند دارای برودری دوزی و یک جفت کفش برقی سگکدار. وقتی آلبر آن لباس را پوشید و اشارپ را بست و کلاه مزین به روبان را کج بر سر نهاد، به طوری که روبان‌های کلاه روی دوش وی ریخت، فرانس که او را می‌نگریست تصدیق نمود که لباس در زیبا کردن بعضی از اقوام و ملل به قدری اثر دارد که مردم زیبایی لباس را با زیبایی خود آن ملل و اقوام اشتباه می‌نمایند، و در حالی که لباس ملل مزبور زیباست، مردم تصور می‌نمایند که خود آن اقوام قشنگی دارند، در صورتی که چنین نمی‌باشد. مثلا در گذشته ترک‌های عثمانی که جامه‌های بلند رنگارنگ می‌پوشیدند و عمامه‌های خوش رنگ بر سر می‌گذاشتند و شال می‌بستند و خنجر به شال می‌زدند، خیلی زیبا و باشکوه به نظر می‌رسیدند و گمان مردم این بود که خود آنها زیبا هستند. ولی آنان لباس‌های مزبور را ترک کردند و امروز یک نوع سرداری چون ردنکوت می‌پوشند که از بالا تا پایین دکمه می‌خورد و یک فینه یونانی هم بر سر می‌گذارند، و اروپاییان که آنها را در آن لباس و با آن فینه می‌بینند تصور می نمایند که آنها چون بطری های شراب هستند که سرشان را با لاک قرمز بسته باشند. در هر حال فرانس که می دید آلبر در آن لباس زیبا شده به او تبریک گفت و خود آلبر هم با رضایت و مسرت قیافه و اندام خود را در آینه می نگریست. هنگامی که آلبر مقابل آینه مشغول تماشای خود بود و خیش را در باطن تحسین می کرد و فرانس هم به او تبریک می گفت، کنت دو مونت کریستو وارد اتاق شد و گفت آقایان روز شما بخیر. من می دانم که انسان هنگامی که برای تفریح و خوشی می رود باید دوست داشته باشد، زیرا به تنهایی برای تفریح و خوشی رفتن خیلی لذت بخش نیست، ولی لذت آزاد بودن از لذت دوستان را به همراه بردن بیشتر است، زیرا وقتی انسان آزاد بود هر جا که میل داشته باشد می رود و هر کار که بخواهد می کند، ولی وقتی با دوستان است باید رعایت تمایل و سلیقه آنها را بنماید و به همین جهت من امروز و سایر ایام کارناوال مزاحم شما نمی شدم و با شما به گردش نمی آیم و کالسکه ای که دیروز شما را به گردش برد تا آخرین روز کارناوال در اختیار شماست و برای من نگرانی نداشته باشید و اگر از صاحب این مهمانخانه پرسش نمایید به شما خواهد گفت که من میتوانم از 3-4 کالسکه دیگر استفاده کنم و بردن این کالسکه از طرف شما هیچ مزاحم برای من نخواهد بود. این است که از شما درخواست میکنم که بدون ناراحتی از این کالسکه برای تفریح یا کارهای خود استفاده کنید و هر جای که خواستید ببرید و اگر لازم شد که ما یکدیگر را در وسط روزهای کارناوال ملاقات کنیم، محل ملاقات کاخ روسپولی خواهد بود. فرانس و آلبر بدون خواستند که از قبول پیشنهاد دوستانه کنت خودداری کنند و بعد متوجه شدند چون آن مرد چند کالسکه دارد، اگر آن کالسکه را در دسترس آنها بگذارد خود دچار مضیقه نخواهد شد و چون آنها هم در روزهای کارناوال احتیاج به کالسکه داشتند، بهتر همان بود که پیشنهاد دوستانه کنت را بپذیرند و لذا پذیرفتند و تشکر کردند. کنت آن روز به مدت 1 ربع ساعت که در آن اتاق که جزء منزل فرانس و آلبر بود با آن دو جوان صحبت کرد و طرز صحبتش نشان می داد که خیلی کتاب خوانده و آثار ادبی جهان را مطالعه کرده و در جریان ادبیات دنیا می باشد و از صحبت او فهمیده می شد که به هنر علاقمند است و مشاهده ی تابلوهای نقاشی اتاق پذیرایی او گواهی می داد که تابلوهای نقاشی را دوست می دارد. از چند جمله که کنت بر زبان آورد معلوم شد که نسبت به علوم هم بی علاقه نیست و بالاخص به علم شیمی علاقه دارد. رسم است که وقتی یک نفر به منزل کسی می رود و آنجا نهار یا شام می خورد، غذای میزبان را پس می دهد، یعنی او را به نهار یا شام دعوت می نماید و فرانس و آلبر هم میل داشتند که از کنت برای صرف نهار دعوت نمایند، ولی متوجه شدند که اگر نخواهند از آن مرد دعوت کنند چاره ندارند جز اینکه از استاد پاسترونی بخواهند که برای آنها غذا تهیه کند و غذایی که آشپز پاسترونی تهیه می کند در قبال غذای آشپز کنت دو مونت کریستو غذایی است نامکول و اگر آنها بخواهند که کنت را به صرف غذا دعوت نمایند به منزله یک توهین می باشد و قدر مسلم این که مردی چون کنت که عادت دارد آن غذاهای معقول را تناول نماید نمیتواند غذای استاد پاسترونی و آشپز او را بخورد. این بود که فرانس و آلبر این موضوع را به کنت گفتند و اظهار کردند که ما چون میدانیم غذای آشپز این مهمانخانه برای ذائقه‌ای مثل ذائقه شما قابل خوردن نیست، لذا نمیتوانیم از شما برای صرف غذا دعوت کنیم و کنت این عذر منطقی را با فروتنی پذیرفت. کنت بعد از اینکه 1 ربع ساعت با آن دو جوان صحبت کرد رفت و پس از رفتن او آلبر گفت همه چیز این مرد شبیه به یک اصیلزاده واقعی می باشد و فقط یک چیز او با اصیلزادگی منافات دارد و آن اینکه مردی دانشمند به نظر می رسد و اگر این مرد عالم نبود من او را یک اصیلزاده حقیقی به شمار می آوردم، چون در ادب و نزاکت و وسعت نظر بی نقص می باشد. آلبر از این که کنت در آن روز و در روزهای بعد تا پایان ایام کارناوال کالسکه خود را به آنها واگذار کرده خیلی خوشبخت بود، زیرا از وضع زنهای روستا که دیروز در کالسکه مشاهده کرد دریافت که آنها باید از اشراف برجسته روم یا ایتالیا باشند و چون کنت دو مونت کریستو کالسکه را به آنها واگذار کرده بود، آلبر می توانست که در آن کالسکه شخصیت خود را مقابل دیدگان آن زنها و به خصوص یکی از آنها حفظ نماید و آنها بدانند که آلبر جوانی است برجسته و از لحاظ شخصیت با آنان برابر می باشد. یک ساعت و نیم بعد از ظهر، فرانز و آلبر در حالی که لباسهای روستایی در بر داشتند و آلبر دستگل روز گذشته را که پژمرده شده بود به یقه نصب کرده بود، از مهمانخانه فرود آمدند که سوار کالسکه شوند. پس از اینکه قدم به خیابان نهادند، مشاهده کردند که راننده کالسکه و دو پیشخدمت که عقب کالسکه قرار می‌گیرند، لباس رسمی شغل خود را بالای لباس مبدل پوشیدند و در نتیجه تغییر شکل آنها بهتر و جالب توجه شده، زیرا در عین اینکه لباس مبدل در بر دارند، لباس رسمی شغل آنها نشان می‌دهد که از خدمه اشراف درجه اول می‌باشند و آلبر از این موضوع بیش از فرانس خوشبخت گردید. همین که ناقوس به صدا در آمد و شروع جشن را اعلام کرد، آن دو جوان سوار کالسکه گردیدند و کالسکه به راه افتاد.